الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتبير نفوسنا، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. شنبه 16 اردیبهشت 1402 و بحث ما در فقه مرتبط بود با بحث اون روایت اسیاف خمسه که اون اسیاف خمسه هم طبیعتا ما بحث سندش رو مرور کردیم، اما بحث دلالتش به جهات مختلفی قدری قابل تأمل و چه بسا قابل حالا نقض و چه بسا حالا مرور کنیم، البته ببینیم تا کدوم بخشش و چه محتوایی من این رو توی کنم 5 بخش تقسیم کردم تو قسمت های مختلفش، 5 تا 6 تا بخش در خصوص اون محتوایی که داره و هر کدوم از اینها رو طبعا بحثش کنیم. قبل از اینکه اجالتا وارد این اصل اون جزئیات بشیم، اون چیزی که میشه از این روایت استفاده کرد قدر متعقلش اینه که این روایت ناظر به این مفروض روایت حکومته، اینو دیگه اجمالا نمیشه ازش گذشت. یعنی اصل این که این روایت ناظر به شمشیره، این خودش یعنی بحث حکومت. و از اون طرف شمشیر هم ناظر به سه تا چیز عمده است که این سه تا چیز عمده هم مساوی با بحث حکومت. یکیش بحث روابط بین الملل داخلی و خدمت شما عرض کنم که بحث حدود و دیات و اینها. از یه جهت بحث مقابله با دشمن خارجیه، حالا چه کفار چه مشرکی، از یه طرف مقابله با دشمن داخلیه چه مشرک داخلی چه بغات داخلی، یعنی چه مسلمانی که باقیان چه کسایی که مشرکن، و هم ناظر به اون بحث اداره و اجرای جامعه که اونم بحث قصاصه. شما هر کدوم از اینها رو فرض کنی جز با حکومت سازگاری نداره، یعنی حتما حکومتی باید باشد که بیاد با دشمن خارجی بجنگه، با دشمن داخلی بجنگه، با بغات بجنگه، حدود رو اجرا کنه. این قدر ولی اینکه کاری نداره به حکومت نمیپردازد، اما قدر متعقلش اینه که موضوع بحث مفروض بودن حکومته، اما دعوای اینه که حالا حکومت تا کجا چقدر و چه مقدار حکومت میتونه قدرت داره تو حوزه امور ناظر به اقتدار، ناظر به قدرت و اعمال قدرت. در یه جاهایی اعمال قدرت بر شهروندان چه به تعبیر اینجا مشرکین عرب چه بغات، که طبیعتا حالا فرض کن با اونو مخالفت نکرد، یه وقتی مثلا میگه ممکنه نکنه، با کش با خارجی هاست، اونایی که دشمن اون بر آبن، حالا گیرم با اونو مقابله کرد یا نکرد، اما بالاخره قصاص و به تب مثلا بحث بغات جا جز لازمه حکومت هست بلا ریب، و این فرضش اینه که حکومت. نکته مهمش اینه که حالا حکومت تمام، بحث این روایت حکومت، حکومت رو هم مفروض گرفته و اینو از این جهت مفروض بگیریم. حالا دعواش اینه که آیا حکومت جائر یا حکومت عادل؟ آیا دعوای روایت اینه که بسیاری از اینها از حاکم، مال حاکم به ما هو حاکمه، یا مال حاکم عادله، یا اینکه حاکم جائر انجام بده مشکل نداره یا اختصاص به اون که طبیعتا نداره. اون کسی که سوال کرده تمام ناظر به اون سوال کننده اگر نگاه کنه، سوال کننده بحث حکومت رو فرض کرده، فارغ از بحث حکومت حضرت امیر رو هم به عنوان حاکم و حکومت فرض کرده. مسئله سوم، مسئله اون سائل اینه که حالا حضرت امیر جنگ هایی که به عنوان حاکم داشته با افراد مختلف، این تکلیفش چی بوده؟ با کیا جنگیده؟ چرا جنگیده؟ چجوری جنگیده؟ و چرا این کسی که از محبین امام باقر هست و یا امام صادق هست سوال میکند در خصوص جنگ های امیرالمومنین؟ بچه نداره که اون زمان هم زمان امام باقر و زمان وصل به امام صادق عمدتا دعوای بین جنگ های داخلی علیه علیه حکومته. مثلا سنخش اینه که مردم دارن به علیه بنی امیه می جنگن که بعد از بین برود، نسل بعدی میاد بنی عباس میاد. مثلا دعوای جنگ عمدتا اینجاست، یعنی اون انگار سائل هم همینطوریه که چطوریه میشه ولی حکومت جنگید، میشه مثلا اونها رو از بین برد، چون که اونها هم نسبت امیرالمومنین چیکار میکردن و عدد امیر نسبت به اونها چیکار میکرد. انگار پیشفرض سائل اینه، چون هم جز محبین اهل بیت و هم فضای جنگ های داخلیه، در این حال جنگ های خارجی یه قدری شل شده به خاطر اینکه فعلا دعوای داخلی هاست، جنگ های خارجی یه قدری شل شده. سوال از جنگ های امیرالمومنین میکنه و امام جواب میده که ما 5 تا شمشیر پیامبر به واسطه اونها مبعوث شده و این 5 تا هم تا روز قیامت تکلیفش معلومه. از جنگ های از زمین میره سراغ جنگ های پیامبر، از جنگ های پیامبر عدول میکند به اقتدار پیامبر، یعنی جنگ های پیامبر 3 تا جنگه، یکی مشترک عرب، مشترک عجم و اهل زمک و کفار باشند، و بعد میاد از جنگ ها یکیش میره سراغ بعد بغات، یکیش میره سراغ سیف، سراغ قصاص. حالا فرض میکنیم که بغات هم جز جنگ ها باشد، اگر جنگ های داخلی باشد که طبیعتا عده و فلان باشه، اما قصاص که قطعا جز جنگ ها نیست و اینکه چرا اینجا آورده بادم محل کلامه. جنگ های حضرت امیر هم غیر از زمان سوال هست. زمان سوال یعنی جنگ مستقر این طرف جمل، یک سری سپاه مشخص، این میاد می جنگه با اون می جنگه، معلوم. حتی تو جمل، حتی توی نهروان هم همینطوری، افراد مشخص یک گوشه جنگ اتفاق می افته، تو سفین هم که قطعا همینطوریه. اما تو زمان خلفا جنگ اینجوری به معنای اینکه دیویان در قبال اونا وایسن و بعد یه جایی با هم به این چیز معلوم نیست اصلا اتفاق افتاده باشه. لذا اینکه امام چی گفته، کجا گفته، چرا گفته، مسئله سر چیه، اون تو فهم روایت بسیار مؤثره که اصلا روایت کجا رو داره میزنه و چی رو داره جواب میده و ناظر به چه چیزه. اون چیزی که باز اینجا مهمه که خیلی هم روی این تأکید کردن که یکی از اون موارد مورد تأکیده اینه که این روایت میگوید مثلا از جمله جنگ، از جمله شمشیرهایی که آشکاره جنگ با مشرکین عرب، مشرکین عجم و اهل ذمه است و اینم تا روز قیامت هست. تا روز قیامت هست اگر امام معصوم نبود و حاکم جائر بود این جنگ، یعنی تا روز قیامت هست، معناش اینه که جنگ می شود کرد بدون اینکه امام عادل سر این جنگ باشه. و اینکه با نظریه مشهور اجماع مخالفت داره. طبعا چگونه امام میتونه بیاد بگه که شما جنگ دارید، جنگ با مشرک دارید، جنگ با کافر دارید و این جنگ تا روز قیامت هم هست و طبعا معناش اینه که ملت باید برن به جنگن، با ذیل حاکم جائر هم باید برن به جنگن. این با مشهور و چه بسا اجماع مخالفت داره. ادله متعددی که میگویند که شما قتال نکنید ذیل حاکم جائر، اگر رفتید نمازتون، حتی رفتید نماز تمام هست، به خاطر اینکه کار حرام هست. از اون طرف داره که قتال نکنید، رباط بکنید، مرزداری اشکال نداره چون مرزداری برای اسلام هست. اونا برای اینا سازگاری نداره این با این با مجموعه از روایات و مبانی، لذا نمیشه به این روایت، به این بندهاش تمکین کرد و این روایت رو معتمد شمرد. لذا ما توی سندش به همین اعتبارها تشکیل کردیم، گفتیم سندش به اعتبار اینها ولو قابل تصحیح باشد اما عملا این رو نمیشه تصحیح کرد. روایت بند اولش رو اگر مرور کنیم، فقال الله ابو جعفر علیه السلام، ما باقی میفرماید که بعث الله محمدن به خمسه اسیاف، خدا پیامبر رو به 5 شمشیر مبعوث کرد که 3 از اینها آشکار هست، فلا تخمت، تو نیام نمیره، همیشه باید این اتفاق بیفته، حتی تضع الحربا اوزارا، تا این که نه دیگه نیاز به جنگ نباشه. بلا بعد هم میفرماید که ولن تضع الحربا اوزارا حتی تطلع الشمس من مغربها، هم اینم از بین نخواهد رفت مگر اینکه امام زمان ظهور کنه، یعنی تا روز قیامت اتفاق میفته. خب چطور میشه این اتفاق بیفته در حالی که و حال این که بسیار از این جنگ ها قطعا اولا یا پیامبر به اونها مبعوث نشده یا اگر پیامبر مبعوث شده از بین رفته. شما جنگ با عرب، جنگ با مشتکین عرب که اگر پیامبر به جنگ با اینها مبعوث شده باشد دیگه وجود نداره که، یعنی منطقه عرب، یعنی منطقه حجاز، اونجا جنگ چون همه دیگه مسلمون شدن دیگه اصلا جنگ معنا نداره. ولو اینکه پیامبر مبعوث شده باشد، اما اینکه این فلا تقمت حتی تدل هر با اوزار و ولن تو تقمت حتی تطبع شمس، اصلا این موضوعیتی نداره که خب تموم شد رفت، جنگ برفرض هم پیامبر مبعوث شده باشد دیگه وجود نداره، پس چنون تا روز قیامت وجود داره، جور در نمیاد. نکته دوم، پیامبر آیا مأموره، یعنی پیامبر مبعوث شده است با حرب با مشرکین عجم؟ اصلا چیز مسئله ای نداره که پیامبر کجا مبعوث شد با اینکه با مشرکین عجم به جنگه. مشرکین عجم مسئله زمان خلفاست، اصلا اینجا زمان پیامبر وجود نداره. چجوری پیامبر مبعوث شد با برای جنگ با اینها؟ این هم طورت مسئله نداره. این که میگم یعنی اونی که روایتی گفته اینطوری، معلومه این روایته یا بهش بسته شده، اضافه شده، جعل شده. حتی اون حالا چه جلوتر هم میریم، حتی اون روایتی که اون بخشی که میگوید که سیفی که برای بغات باشد، ممکنه کسی بگوید که حالا پیامبر با بغات جنگیده، مراد از بغات هم همون یهود مدینه هست، با اینها اینا نافرمانی کردن، پیامبر با اینا جنگیده، اینا رو از بین برده، و ممکنه کسی بگوید. اما عملا در قبال این بغات دو تا تعبیری که اینجا داره، داره که با اهل ذمه پیامبر رفت به جنگه، دو با بغات رفت به جنگه. توی حجاز پیامبر تقریبا یا بگم حتی تحقیقا فقط با اهل ذمه که جنگیده همین یهودند، یهود با کسی که نجنگیده. خب آیا اینا بغاتن؟ اینا که بغات نیستن، که اینا همون اهل ذمه که گفته شد. نه، مراد از اهل ذمه، نه مراد از اهل ذمه که میگن منظورشون در قبال مشرکه، میگه منظور مشرک یعنی کسایی که تو مکن یعنی دینی ندارند، بت پرستند. اهل ذمه که میگه منظورش اون ادیان آسمانی است که مسیحیت و یهودیت و یا زرتشت و صابئین و اینا منظورشونه، اینایی که در ظرف اهل ذمه قرار میگیرند. آره، اون امکانشو داره، منظورش اونه. لذا سه تا میگه، میگه مشرکین عرب، مشرکین عجم و اهل ذمه. این یه نکته خاص. نکته دومش اینه که اهالی مدینه ذمه نمیدادند. ذمه وقتیه که شما میری و میجنگی و اونها تسلیم میشن و میگن که اگر مثلا بخواید ما مسلمان نمیشیم، همون یهود هستیم، اما به شما جزیه میدیم. مدینه هم اینجوری نبودن، که مدینه هم که ذمه نمیده. اینا از روز اول اومدن با پیامبر عهد و پیمان بستن که پیامبر ما تو را میپذیریم، بیای تو مدینه، ما از تو حمایت میکنیم، تو از ما حمایت بکن. لذا ذمه عملا در زمان پیامبر محقق نشد، ولو اینکه اون آیه ذمه زمان پیامبر هست و گویا اواخر جنگ هست و اواخر پیامبر هست، که ظاهرا پیامبر زمانی که تبوک داره میره با مقابله با روم، اونجا این آیه میاد. و اما عملا اینقدر که تو ذهنیت پیامبر مثلا جزیه نگرفته از کسایی به عنوان که اینا رو بره باشون بجنگه، اونا تسلیم بشن.
یه شرایط اساسی ذمه است، این اگر جزیه رو کسی قبول نکنه عهد ذمه منعقد نمیشه. من خود نباشم مثلا،
درسته؟ نه، میخوام بگم پیامبر وقتی میگه قرآن گفته شده که ذمه هست، خود قبوله دیگه. میگه پیامبر بر پنج به واسطه پنج تا شمشیر مبعوث شد، یکی از ایناش ذمه است. پیامبر که شمشیر ذمه شمشیر ذمه که نداشت پیامبر. مسئله پیامبر توی جنگ مشتکین عرب بودن، تمام. اصلا پیامبر غیر از مشتکین عرب با کسی درگیری نداشت. پیامبر اصلا نیومد از حجاز بیرون. میگم تنها مورد بحث تبوک، که اون تبوک مثلا اتفاقی نیفتاد. پیامبر 1000 کیلومتر سمت روم رفت، سمت شمال شرق، شمال غرب ببخشید، رفت، آخرم اونا رو ندید، اونا یا اونا نیومدن، خبر غلط بود یا پشمان شده، هر چی که هست اتفاقی نیفتاد. 1000 کیلومتر رفتن برگشتن. پیامبر از کسی ذمه نگرفت. این که روایت میگوید که پیامبر مبعوث شد به 5 تاش، یکیش بحث ذمه. خب پیامبر کجا رفت از ذمه گرفت؟ بله قرآن داره، حتما هم درسته، و پیامبر هم ذمه. آره حتما هست. آره زمان پیامبر، میخوام بگم زمان پیامبر محقق نشده، اصلا پیامبر چنین کاری نکرده. حالا این
نسبت به فدک و بنی قریظه و بنی نذیر هم نشدن اتفاقی چیزی نیست که مثلا
اونا که ذمه ندادن، کشتن دیگه اونا، تسلیم نشدن. این که
بنی قریظه
که داخل هم میگه، اینا که داخل بودن اینا بغات نیستند، اینا هم پیمان های پیامبر بودن که بعد نقض پیمان کردن، نه بر اساس ذمه. اون هم که پیامبر غیر از مدینه، اینا که به قریظه و بنی مصطلق و بنی قینقاع، اینا که داخل مدینه بودن، که حکایتشون سر بغات معلوم نیست باشن. خیبر پیامبر رفت جنگید، اما اولا از اونها ذمه نگرفت و اونها رو از بین برد و اونا خب و همین که اینا بغات نیستن، بغات کسی که توی ذیل حاکمیت باشند و جفتک بزنن، این که اصلا ذیل حاکمیت نبودن، دشمن خارجی هم نسبت به پیامبر بازم اطلاق نمیشه از این. یه نکته دیگه هم که باز نکته بسیار مهمیه و در بحث خدمت شما عرض کنم که پیامبر تو اون شمشیرهای پنجگانه که پیامبر مبعوث به شمشیرهای پنجگانه شد، ذمه یک مقوله که پیامبر تأسیس کرده باشه هم نیست. ذمه یعنی جزیه و پذیرش به عنوان ذمه یک مقوله‌ای بود که در زمان خودش وجود داشت، یعنی دولت ساسانی عملا اونها از افرادی که تو مجموعه خودشون بودن و دین خودشون نداشتن ذمه می‌گرفت. روم این کار انجام میداد. از قضا یکی از علتهایی که اومدن و ذمه پیامبر رو قبول کردن و پذیرفتن به خاطر اینکه پیامبر ذمه‌ش رو راحت‌تر می‌گرفت، مبلغ خیلی سهل‌تری می‌گرفت. برخی حالا میگن آقا ذمه نمیدونم زور فلانه، تحقیق تاریخ نشون میده که اونایی که پیامبر از اون ذمه جزیه میگرفت خیلی سهل و الوصول‌تر و توی امنیت کامل بودن و مبلغ اندکی هم میدادن، انقدری نبود که اونو اذیت بشن یا بخواد زور بهشون تحمیل بشن. و جزیه که میگن در اصل اونایی که گفتن و ظاهرن زیاد هم گفتن و ظاهرن هم درسته، اصلا واژه‌اش واژه ظاهرن یک مال پارسیه، یک وادی به نام جزیت میگفتن، این جزیت و جزیت معرب اونه، اون چنین کاری شاید من تعبیر اشتباه میکنم، مثلا جزیت میگم جزیت باشه نمیدونم چی، مثلا جزیه با جزیه کی باشه نمیدونم، تو دل مال مدتی فراموش کردم. اما مسئله جزیه و مسئله ذمه یه مسئله بود که در جامعه وجود داشت، جز تأسیسیات پیامبر نیست، جز امضاییات پیامبره و قرآن هم ناظر به شرایط و موجود که این اتفاق می افتاد. و نه قرآن که تأیید کرده،
تأیید خیلی جدی که در حال اونا تأخیر بشه.
حالا تو از ساغرین هم با یه بحثی که به معنای تحقیره، به معنای صغارت و ناتوانیه یا به معنای دیگه ایست، اون محل کلامه. اینجوری معلوم نیست، خود اینم معلوم نیست، اصلا خود ساغره به معنای تحریر نیست، به معنای تحت الحمایگی هست. صغیر تحت الحمایه قرار میگیرد، نه به معنایی که تحریرش کنی. صغارت با حقارت فرق میکنه.
خیلی آمده اینجا خیلی مفصل.
حالا اینو بعداً احتمالاً بحثش میکنیم ما تو اصلا اینکه آیا و هم ساغرون به معنای تحقیر کردن و ذلت دادن به اینها، یا اینکه نه اصولا اهل ذمه اصلا ذیل حاکمیت شهروند درجه دو تلقی میشوند، خود به خود اینا ساغر هستند، نه اینکه وقتی میخوای بگیری ازش پولو بگیری که تو سرش هم بدن. مثلا این تعابیر، حالا این از سر جا خودش، حالا بعدا با هم بحث کنیم، اما قدر معتقدش اینه که این که پیامبر مبعوث شده باشد به این پنج شمشیر که یکی از اینها بحث جزئی باشد، باز اینم معلومی است که پیامبر پنج تا شمشیر پیامبر مبعوث به او شد، نه دیگر نمیگن رفتار میکنه پیامبر هم بر همون اساس. تازه میگم اگر بحث جزیه رو به پیامبر نسبت بدیم که پیامبر جزیه گرفته باشد، که اگر اهل ذمه رو پیامبر اگر هم باشد، این که پیامبر مبعوث شده باشد نیست. اینجا چرا روش تاکید میکنن؟ به خاطر اینکه زمان عباسی ها و اموی ها این کارو میکردن، اصلا نونشون تو همین بود، اینا میرفتن جای مختلف جنگ میکردن و جزیه میگرفتن، دولتش پیش میرفت. یکی از مشکلات زمان امیرالمومنین این بود که جنگ ها چون اتفاق نمی افتاد، زمان قبل از عهد تعمیر جنگ ها بود، غنیمت می اومد، اینا پول داشتن هزینه می کردن. زمان عهد تعمیر سه تا جنگ داخلی ایجاد شد که عهد تعمیر داره از جیب داره هزینه می کنه، عملا این مشکلی که عهد تعمیر مردم قدی بهشون فشار افتاد به خاطر اینکه اونا اومدن سر جنگ برنامه تعمیر کردن، خزانه موجود با جنگ خالی میشه، اونجا خزانه با جنگ های بیرونی کامل میشه. اینا نیاز داشتن به اینکه این جنگ ها رو موجه کنن، جنگ های با اهل ذمه رو موجه کنن، چون عمدتاً با روم درگیرند و اونا مسیحیان و این ور البته حالا مشرکین، این تعبیرش همینطوری مشرکین عجم که هست، زمان پیامبر مشرک عجم وجود نداره که، مشرکین عجم که اینجا مثال میزنه مثل دیلم و مثل قزوین و مثل ترک، اینا اصلا زمان پیامبر وجوده، یعنی اصلا پیامبر باشون درگیر نیست. چجوری پیامبر اومده مبعوث شده است به این شمشیرها؟ شمشیر زمان پیامبر نیست، بوغات زمان پیامبر نیست، مشتکین عجم که اصلا وجود خارجی نداره الان که تا روز قیامت بماند. و
اصلا ادبیات بوغات بعد جنگ جمل و اینا تقریبا تاریخی شروع
شد، زمان
خوارج بیشتر آغاز شد، نواجه بوغات یه چیز داخلی است،
از زمان چیه ناکسین، زمان تلازوبر ایناست که این اتباه افتاده. بعد اصلا چنین چیزی میخوام بگم نیست، اینو چگونه من اینو پنج تا فرم دارم بحث میکنم بود. و نکته مهمتر، چرا پنج تا؟ چرا پیامبر به این پنج تا مبعوث شده؟ مشرکین عرب، مشرکین عجم، اهل ذمه، بوغات و قصاص. خب حالا چرا قصاص؟ حدود تکلیفش چی میشه؟ پیامبر میخواد بیاد مثلا فرض کنید که یک کسی حدی براش جاری کنه که این حد هم در حد مرگ هست، مثل حدهای جنسی و فلان اینها، خب حدود تکلیفش کجاست؟ بوغات ولش کن، قطاع و طریق تکلیفشون چیه؟ نمیدونم سارق تکلیفش چیه؟ خوشمشه اینا کجاست؟ که بسیار از این موارد که الان اینجا نیست بخشی میگه حد گفته قصاص، از اون قصاص هم به یک مورد خاصی گفته که حکمش دست ماست و ارادش دست دیگری، حالا رو سر جا خودش. بسیار این شمشیرها تو این حوزه داخلی که اینو اصلا نگفته که این نفس غرضه. و این نکته مهمترش اینه که شما گفتی مشرک عرب، مشرک عجم و اهل ذمه. خب الان اون افراد بیدین مطلق، وقتی میگه اهل ذمه یعنی یهود و نصارا، مجوس، نمیدونم فلان، وقتی میگه مشرک، مشرک عرب و عجم یعنی کسایی که بت پرستن، خدا رو قبول دارن. خب الان کسایی که زندیقن، کمونیستن به قول خود زمان خود، اصلا هیچ دینی رو باور ندارن، اینا تکلیفش چیه؟ معناش اینه شما فقط باید با مسیح و یهود بجنگی، با زرتشتی بجنگی، اما کسی که هیچ دینی نداره و هیچ اعتقادی نداره اونو کار بهش نداری. این چرا نیست؟ هندوها، نمیدونم حالا زمان خودش نمیخوام بگم همه هندیه، اون کسایی که دو اون فضا بودن، هندو، بودیزم، کمونیزم، نمیدونم، خب اینا که هیچ باوری نداره اینا رو چیکار کنی؟ اسلام دیگه با اینا هیچ کاری نداره؟ پنج تا شمشیر داره، پنج تا شمشیر فقط مال دیندارائه، یعنی فقط برای کسایی که متدین به دینهای آسمانی هستند، خدا رو قبول دارند، و لکن حالا خدا رو قبول دارن شرک هم دارن، یا اینکه نه مثل مشرکین که خدا رو قبول دارن، لئن سألت و من خلق سموات ولد لیقولون الله، یا داره لئن سألت و من خلق سموات ولد لیقولون نه خلقهم نه عزیز و العلیم، اگه اشتباه نمیکنم اینطوری. خب اینا با اینا بجنگی، با یهود و نصارا بجنگی، و بعد با کسایی که هیچ باوری ندارن دیگه نباید بجنگی تا روز قیامت، تا وقتی میگه زمان خودش تا روز قیامت. خب اگه خدا بجنگه با اونا بجنگی که اصلا آدم باید با کسی که دین دارد لااقل خدا رو قبول دارد با اینا متحد بشه، با کسی که خدا رو قبول نداره بجنگه. بعد شما با اونا نجنگی، فقط اینا رو از بین ببری، اینم که نقطه قرارده، اینم خود اصلا این شمشیر کجاست؟ لذا این پنجگانه ای که اینجا استفاده شده، این پنجگانه منطقش موجه نیست. بماند که دو تا مرحله از امام فرو اومده، یک گفته جنگ های حضرت امیر، از جنگ رفته زمان پیامبر، گفته نه جنگ های پیامبر، جنگ هم نگفته، گفته شمشیر پیامبر، شمشیر پیامبر هم رفته امور مثل کفاف دربر گرفته، اصلا کل اون فضا اصلا عوض شده. این پنج شمشیر هم اگر قرار که شمشیر باشد باید لااقلش داخلی و خارجی ها رو به موارد متعدد پوشش بده که نداده. هستش تو این پنج تا معلوم نیست، تا روز قیامت هم معلوم نیست. برخی از اینا رو پیامبر اصلا نازل نشده بر پیامبر، پیامبر به واسطه اینا نازل نشده، یا اگر شده نزول نیست، بعث نیست، اینا امضاییاته. و اونایی هم که با پیامبر مبعوثه در روز قیامت نیست، مثل با مشرکین عرب جنگیده. این منطق پنجگانه که گفته شده، این منطق آدم نمیفهمه، اصلا موجه نیست و باش عملا نمیشه کنار بیاد. لذا اصل این منطق و پنجگانه و اینهاش سر جای خودش، که حالا بعد چند تا نکته دیگر باید اینجا داره. بعد بریم سراغ شمشیر اول و دوم و سوم، که اینا هر کدوم از اینها اصلا آیا واقعا اون چیزی که گفته شده درست هست یا نیست. اجمالش اینه که این مضطرب بودن متن، غیر واقعی بودن و نسبت به متن، و اینکه حتما بحث تغییر در او وجود دارد، لذا از سوال به جواب دیگه منتقل شده، لذا جوابهایی که داده شده به گونه ایست که عمدتا سعی میکنه دعوا نداشته باشه و چالش نداشته باشه، و اینا با رویکرد تقیه‌ای کاملا قابل توجیه هست. لذا این نبات عملا نمیشه بهش تمکین کرد و ملتزم شد. و اگر نبات بپذیریم که امام گفته، طبیعتا باید علمشو به امام ارجاع بدیم و بگیم ما نمیدانیم. اگر نگیم که میدانیم که اینا امام چند چیز رو اراده نکرده. حالا تک تکش رو بدهیم برای بحث رو باید کنیم، چون دقیقی ساعتمون 8:10 شده. خیلی خوب، نکته اگه ندارید بذار کنیم. و صلی اللہ سید رو محمد و آل محمد.
مسائل
بارزی مثلا باشه، نه اینکه انحصار از استفاده
بشه که فقط پنج مورد، بالاخره مسائل فلسفه احکام دنیا مثلا هر
چیزی رو اینا هست، هدف بعثت هدف بعثت نمیگه، منهای جزئی مثلا اشکال نداره. اگه حتی همه موارد هم باشد که تو روز قیامت باشد، حداقلش اینه که کفر نه کفار اون بیدین ها رو که باید این وسط بگی که
اینو
فعلا نه، فعلا نه، تا روز قیامت. بس همینه، یه وقتی میگه اینا پنج تا دم هست رو داره، پنج تا هست تا روز قیامت و از بین هم نمیره تا زمان امام زمان. طبیعی اینجوری داره دیگه، یه وقتی میگه زمان ما به این پنج تا درگیره، خب پنج تا زمان شد رفت. اما این که نه، میگه تا روز قیامت هم همین است. آره هست دیگه، میگم نمیشه این هست رو ازش بگید که بگید این جنگ ها هم سه تا جنگ تا روز قیامت، روز امام زمان حتما شمشیرش آشکاره. چیه؟ جنگ با مشرکین عرب. کجا هست تا جنگش آشکار باشه؟ یه سو رفته دیگه، صورت مسئله نداره. قصاص رو میگه با منباقر، امام صادق از منباقر رو میگه. آره این خواهم میگم، یعنی یه وقتی ممکنه ما بگیم که شمشیر با مشتکین عرب در نیام رفته، اما شمشیر نه فکر کنم بعد رفته، شمشیر مشتکین عرب تو نیام رفته، میفهمه، اما شمشیر بغات تا روز قیامت تو نیام باشد، شمشیر مشتکین عرب آشکار باشد، جور در نمیاد که. میخوام بگم یعنی نه، حالا زبان خودش هم اینطوری بوده. لازم میگم که این روایت اگه آدم تأمل کنه قابل فهم نیست، قابل تطبیق نیست. نمیشه اینو ما بفهمیم و بهش تمکین میکنیم یا بهش عمل کنیم، نهایت علمشو به صاحبش رد میکنیم و میگیم نمیدانیم دیگه. خیلی خوب، صلی الله علیه محمد و آل 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 محمد